الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنعذاهم، اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدائي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكم جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك بمستحفظ دينك، فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بس در روایت آخری چهاردهمی باب معرفت الامام علیه السلام بود. در کتاب شریف کافی عرض کردیم مطالب زیادی در باب این روایت گفته شده و بیانات بزرگان رو هم عرض کردیم. حالا یه بار دیگه روایت میخونم، یه تو نکته قابل بحث از اصل روایت بحث شده، یه تو نکته عرض میکنم بعد وارد باب بعدی بشیم. عرض کردیم به لحاظ سند این روایت ابتداعا ضعیفه، ولی مضمونش مضمونیست که به تعبیر مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه به طرق کثیره مستفیضه نقل شده. مضمون روایت این بودن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ابو جعفر علیه السلام دخل ابو عبدالله الجدلی علی امیر المؤمنین فقال یا ابو عبدالله فقال علیه السلام یا ابو عبدالله، به ابو عبدالله جدلی امیر المؤمنین فهمودن که علی اخبرو که به قول الله عز و جل من جاء بالحسنت فله خیر منها و هم من فزعین یوم اذن آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون؟ قال بلا يا امير المؤمنين جئت فداك. فقال الحسنه معرفه الولايه وحب اهل البيت والسيئه انكار الولايه وبغضنا اهل البيت. ثم قرأ عليه السلام هذه الايه. خب حالا عرض کردیم این انکار الولايه و معرفه الولايه تو این روایت به خصوص است، در روایت دیگه این تعبیر نیست، فقط همون تعبیر به حب و بغض شده دیگه. نکته اصلی این روایت این بود که عرض کنم چرا در اینجا از حسن تعبیر به حب شده و از سیئه تعبیر به بغض. عرض کردیم اولا این طور نیست که این معنای این روایت این باشه که در هر جای قرآن حسن و سیئه معناش اینه، چون در بعضی روایاتی که این آیه رو توضیح داده در ضمن همون روایات در آیه شریفه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها فرمودن مقصود اعماله، اون تا شرطش ایمانه، ولی در خصوص این روایت در همون روایت فهمودن مقصود از حسنه اینجا خصوص حب و بغضه. حسنات دارید این آیه آیه خاصی است و حکم خاصی داره، این حکم خاص مربوط به حب و بغضه. این نکته اول. نکته دوم که عرض کردیم در بین روایاتی که توضیح میده این آیه شریفه رو، شاید لطیف‌ترین روایتی که میشود ازش استفاده کنیم همون روایت اعمالی مرحوم صدوق و خصال و علل الشریک. مرحوم صدوق در کتب متعددشون ذکرش کرده بودن. امیر مثل نزبیان قال قال صادق جعفر بن محمد علیه السلام ان الناس یعبدون الله عز و جل علی ثلاثه اوجه فطبقتون یعبدونه رغبتن فی ثوابه فتلک عبادت الحرسا و هو التمع و آخرون یعبدونه خوفا من النار فتلک عبادت العبید و هی رحبه ولكنی اعبده حبا له از زوجل فتلک عبادت الکرام. این نقطه مقصوده. و هو الامن، چرا و هو الامن؟ لقوله از زوجل و هم من فزع یوم اذن آمنون. امنیت از فزع رو به عبادت حبی تفسیر کردن که اگر کسی در مقام محبت الهی باشه این محبت امنیت از فزع قیامت میاره. عبادت حبی اینطور نیست که هر کسی بتواند مثلا این مقام به دست بیاره. کسانی که در مقام عبادت حبی هستن اینا هستن که وهم من فزع یوم اذن آمنون. ولی قوله عز و جل که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حالا قبل از این آیه ببینید، ملاحظه بفرمایید، از تا اینجای روایت استفاده می شود که مقصود از من جواب الحسنه این است که کسی در مقام محبت الهی باشه و تمام عباداتش عبادات حبی باشه. حسنه یعنی،
لذا اگر به عملم بگیم حسنه، اون عملی که عمل ناشی از محبته میشه حسنه، علت حسنه بودنش هم همون محبتی است که در عمل جاریه. تا اینجا روایت حضرت میخوام فهمون حسنه یعنی عبادت حبی، یعنی محبت که ریشه اعماله. منتها امام علیه السلام، امیرالمومنین ارواحنا فدا و در روایات دیگه ائمه علیهم السلام اینه تطبیق کردن به حب الامام. اینم روشن من احبکم فقط احب الله، بلکه طریق محبت الهی اصلا حب معصومین علیهم السلام. این طریق موضوعیت نداره در عرض محبت خدای متعال، ولی طریق محبت الله دیگه. محبت الهی از طریق حب الامام واقع میشه. محبت ما نسبت به خدای متعال حب الایمان، حبب الیکم الایمان که کلمه ایمان امام علیه السلام است. لذا این دو تا روایت کنار هم بگذاریم، نتیجه این میشه که حسنه یعنی محبت، مقام محبت، وادی محبت، وادی حسنه است که من جواب الحسنه فلهم من فزع یومئذ آمنون. کسانی که اهل عبادت و حبی هستند، کسانی که محبت الهی در وجودشون به حدی ریشه دار شده که تمام اعمال ناشی از محبت و یا محبت امام در وجودشون به حدی از کنم ریشه دار هست که تمام طاعتی که از امام میکنن طاعت حبیه، که همون طاعت الله دیگه، من یوت رسول فقط اطاع الله. این مقام، مقام امنیت از فضعه. از حضرت اینجوری با این روایت اگر بخوام روایت هم معنا کنیم، چنین چیزی میشه که عباد محبتی که ریشه همه اعمال میشه، این مقام محبت، مقام امنیت از فضع قیامت. حضرت یه آیه دیگه هم باز استشهاد فرمودن که عبادت حبی امنیت میاره، اون اینه، ولی قولهی از دوجل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بعد حضرت فرمودن فمن احب الله احبه الله، اگر کسی خدای متعال دوست بداره این محبت منتهی بشه به تبعیت، یعنی محبت منتهی بشه به طاعت، طاعت حبی، درسته؟ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر محبت الهی منتهی شد به تبعیت و منتهی شد به مقام عبادت حبی، تبعیت یعنی همین دیگه، نتیجهش اینه که خدای متعال آدم رو دوست میداره. یحببکم الله، یحببکم الله مال همه کسانی که خدا رو دوست میدارن نیست، همه مدعیان. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بنابراین اگر محبت منتهی شد به تبعیت از رسول، که همون تبعیت از خدای متعال هست صلی الله علیه و آله و سلم، نتیجهش میشه مقام محبتی که خدای متعال به عبد پیدا میکنه. فمن احب الله احبه الله و من احبه الله عز و جل کان من الامنین. کنه و حضرت میخوان بفهمن که اصل امنیت نصیب کسانی است که خدای متعال اونها رو دوست می‌داره، وادی محبت الهی، نه اینکه ما خدا رو دوست بداریم. مقام رضایت خدای متعال از ما رضی الله عنهم، مقام محبت الهی به عبد، مقام امنیته. و این مقام امنیت برای کسی حاصل می‌شود که عبادت حبی داشته باشه. این عبادت حبی رو حضرت به این آیه بیان کردن، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یعنی که انه آیه من فزعنی و مزن آمنونم اگه نباشه، این آیه دلالت میکند کسانی که در محبت الهی به تبعیت از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرسن در وادی امنن. چرا؟ چون یحببکم الله. خواهم بگن محبت الهی اون وادی، وادی امنیته. کسانی که در وادی محبت الهی یعنی رحمت رحیمی هستن، این دیگه با عذاب جمع نمیشه، با ناامنی جمع نمیشه. مقام رحمت رحیمیه و اون محبت خاص الهی که خدا میتوال بنده رو دوست بداره، اون وادی، وادی ایمنه. اما دیگه اینو حضرت توضیح ندادن که چرا اگر خدای متعال کسی رو دوست داشت دیگه جزو آمنینه. این از بحمده یعنی از سر محبت خدای متعال به تبعیت رسول الهی رو بیاره، فرستاده خدا رو تبعیت کنه، درست؟ به تعبیر حالا نارس ما در طرح رسول خدا عمل بکنه. تبعیت یعنی همین دیگه، در اون وادی عمل کنه، قلبن همه قواش در کنار حضرت باشه. این آدم به مقام میرسه که خدای متعال رو دوست میداره. نکتش هم یه کلمه بیشتر نیست، لا حبیب الا هو و اهله. سایه محبت نبی اکرم، خدای متعال به نبی اکرم بعد رو کسی بیفته، وجیهن بالحسین، یعنی همین دیگه، یعنی سایه محبت الهی به امام حسین پرش ما رو هم بگیره. اگر به این مقام رسید، مقام امنیته. کما که انه و حضرت میخوام بگن هر که خدای متعال رو دوست میداره در وادی امنه، تا به اینجا نرسی وادی امن من فزع قیامت نیست. نه، کسانی که در محبت به تبعیت میرسن، اینا در وادی رضوان الهی قرار میگیرن، خدای متعال رو میپسنده. این روایت اون رو نمیگه، این روایت معنای خاصی به، ولی ممکنه اصل اون روایتی که حب و بغض و ذکر میکنه، اون روایت ممکنه عام باشه. من فزعن یوم اذن آمنون. بنابراین این اصل معنی این روایت، این روایتی که کمک میکنه به معنا کردن این روایتی که از امیرالمومنین ارواح نافدا نقل شده، این روایت کمک میکنه به ما. خب، من جا عبل حسنه فلهو خیرم منها، این فلهو خیرم منها یعنی چی؟ و هم من فزعن یوم اذن آمنون. این رو هم در بعضی از روایات ملاحظه کردید، فلا من الان نیوردم روایت شو بخونم، فلهو خیرم منها رو معنا کرده. در این روایات ابتدا به آیه مبارکه مربوط به ذو القربا پرداخته، اون آیه رو معنا کرده، قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودة فی القربا و من یقترف حسنة نزل له فیها حسنا، اون آیه رو معنا کرده. که حالا این آیه سیاقش بعد خونده بشه، آیه مبارک سوره شورا، از اون سیاق رفعیت بکنیم. این آیه شریفه میفرماد که اگر کسی عرض کنم، خب بگو از بهشون بگو من جز مودت ذو القربا از شما پاداشی نمیخوام، و من یقترف حسنتن نزل له فی حسنا. این حسنه که انهو باز همون مودته دیگه، من یقترف حسنتن نزل له فیها، در همون حسنه ما اضافه میکنیم. کسی ورود به اون وادی حسنه بکنه، وادی مودت، ما از همون وادی امر بالا بیشتری رو بهش میدیم، نزل له فیها حسنا. روایات اینو معنا کرده به این که ولایت نسبت به اهل بیتو متصل میکنه به ولایت همه انبیا تا به حضرت آدم، یعنی که انهو اون حسنی که اضافه میشه، آدمی که به مودت ائمه برسید به مودت همه انبیا و اولیا راه پیدا میکنه. مسیر کسی ائمه رو نسبت بهشون مودت داشتی، مودت نسبت به همه انبیا و اولیا حاصل خواهد شد براش، که انهو مودت کل جبهه حق در مودت ائمه علیهم السلام حاصل میشه. این روایت این نزد لهو فی حسنا رو اینجوری، من یقترف حسنتن نزد لهو فی ها حسنا، اینجوری معنا فرموده. بعدش این آیه شریفه رو خوندن، من جواب الحسن فله و خیر منها، فرمود این خیر منها یعنی دخول الجنه، ذیل همون روایت ها. اگر کسی با خودش محبت بیاره، ما بهترشو بهش میدیم، این بهتر فرمود دخول الجنه است. چطور دخول الجنه بهتر از اون مودتی است که آورده؟ اگر بهش رو به معنای حقیقیش، جنت رو به معنای حقیقیش تصویر کنیم، همینطور هم است دیگه. کسی که در دنیا در وادی ولایت امام حرکت میکرده و با امامش حرکت میکرده، او رو وارد یه منزلت بالاتری از وادی ولایت امام میکنیم که بهشت دیگه. بهشت باطنش وادی توحید دیگه، وادی ولایت الله و ولایت امام علیه السلام هست. اگر کسی در با خودش این حسنه رو، یعنی حب و بیاره، محبت رو بیاره و معرفت الولایه و حبنا اهل البیت، اگر کسی با خودش این رو آورد، نظر لهو من جواب الحسنه فلهو خیر منها، حضرت اون لهو خیر منها دخول الجنه است. کسی تا اینجا در وادی ولایت بوده، بعد از این هم در وادی توحید و ولایت خواهد بود، که بهش مرتبه بالاتری از مقاماتی است که ما تو عالم دنیا داشتیم دیگه. که انهو بهشت رو یه موقع آدم اینجوری میگه، آدم تو دنیا عبادت کرده، محبت داشته، اونجا میگن حالا بشینید بخورید لذت ببرید، اونجا دیگه وادی ولایت و معرفت و محبت نیست، فقط وادی مثلا عیشه. این تلقی ثوابی نیست از بهشت، گرچه ممکنه همه کسانی که وارد بهشت میشن درجات معرفتشون بعد درجات معرفت عالی نباشه، ولی بهشت وادی توحید و معرفت، هر کسی در دنیا منزلتی از معرفت و ولایت رو داشته باشه، در یه مقام بالاتری متناسب با سطح معرفتش در بهشت قرار میگیره. منزلت عرض کنم لقاء الله منزلت معرفت و محبت الهی، منزلت معرفت امام علیه السلام در بهشت بالاتر از همه عوالم دیگه است. یعنی قله اینها در بهشت اتفاق میفته که حالا رزقهای بهشتی هم روایت گاهی توضیح داده همین طوره دیگه. بله نه اکتساب رو باید بحث بکنیم، اونجا هم بالاخره عبادت میکنن وادی معرفت. عبادت به معنی این که مکلف باشن و یه تکلیفی باشه و این نیست، در مقام ولی عبادتن، در مقام معرفتن. سیر در مقامات معرفت و محبت الهی و اولیاء الهی در آخرت تمام نمیشه. چونست که کسی اینجا به یه مقامی از معرفت رسید دیگه تمام میشه. سیر در وادی معرفت این از روایات استفاده میشه، منتها باید جمع کنیم بین این روایات و اون روایاتی که دلالت میکنه اونجا عالم تکلیف نیست که دوباره امتحانی باشه، تکلیفی باشه، خوب و بد از هم جدا بشن. نه دیگه جدا شدن دیگه. بهشت اونجاییست که مراحل تفکیک انجام شده، مؤمنین وارد بهشت شدن دیگه، کسی از بهشت تو جهنم نمیره. از جهنم ممکنه در یه مراحل دیگه وارد بهشت بشن، ولی اون چی از روایات معاد استفاده میشه، حالا اجمالا عرض میکنم باز باید رجوع کامل کنی، این است که از بهشت کسی به جهنم وارد نمیشه، تفکیک اتفاق افتاده، مؤمنین وارد بهشت شدن. بنابراین بین این امر که اونجا عالم تکلیف و امتحان به معنای اینکه یه عده‌ای حالا امتحان بشن بعد از صف مؤمنین جدا بشن بشن منافق، چنین چیزی در بهشت نیست. اما در این حال جزء مسلماته، اینم از روایات معارف استفاده میشه که اینطور نیست. اونجا وادی معرفت و محبت تمام میشه دیگه، سیر در معرفت و محبت نیست اونجا دیگه، فقط سیر نتیجه این معرفت و محبت و به اصطلاح عیشه، اینطوری نیست. هنات میفهمید؟ بنابراین اگر اینجوری است، اگر کسی با خودش ولایت را آورده، معرفت آورده، محبت آورده، فلهو خیر منها، اون چیزی که بهش میدیم از همون جنس بهترشه، بهترشو بهش میدیم، فلهو خیر منها، که فرمود جنته. جنت بهتر است یعنی چی؟ یعنی واقعا همه وادی محبتی که این آدم درش سیر میکرده نازلش در قبل از بهشته، در بهش مرتبه کاملشه دیگه. که المؤمنون یزورون ربهم ینظرون الی ربهم من منازلهم، که در روایت امام رضا علیه السلام بود، معناش همینه دیگه. یعنی اونجا مقام، مقام ملاقات و لقاء دائمی، زیارت دائمی است، یه همچین عالم حضوری هست در بهشت دیگه. بنابراین این روایت اینطور نیست که معنی نازلی برای فلح و خیر منها گفته که آب بهشته، بهشت از محبت بهتره، نه. یعنی هرچی از مقام محبت داشته باشه، این وادی پیش رو مقام بالاتری از اون وادی است، بهترش رو بهش میدیم. من جواب الحسنه، کسی با خودش ولایت الله، محبت خدا، ایمان، عبادت و حبی بیاره، مقام بالاتری از محبت رو، اشتیاق رو بهش عطا میکنن. یه وادی بالاتری، وادی بهتری که بهش اون وادی است که همه این امور به نحو اتم درش وجود داره. خب حالا از این روایت میخواید بگذاریم دیگه، چون نکاتی داره دیگه تو تفسیر ملاحظه بفرمایید. اونی که در روایت بود اجمالا توضیح داده شد. مجازاتی هم که بیان شده بود مجازات خاص بود، همینطور که این طرف این پاداشی که گفته شده بود برای من جواب الحسن پاداش خاص بود، و هم من فزعن یوم اذن آمنون فلهو خیر منها و هم من فزعن یوم اذن آمنون، اگر کسی با خودش محبت بیاره وارد بهشت میشه که بهتر از اون چیزی است که آورده، و بعدم از فضا آمنن من جواب سیف کبت و جوبم فنار. اینم باز دوره مجازات خاصی است دیگه، لذا این سیه هم بغضه. کسی با انکار و بغض بیاد، انسانی که با انکار و بغض آمده، این نتیجه اینه که سرازیده در جهنمه، و اینم این عملشه، یعنی بغضه. نه اون روایت اون معنا رو از کردم، من اون تبرسی در مجموع من فرمودن فلو خیر من جابل استن فلو خیر رو منا فرمودن منو منو نشویه گرفتن، یعنی اگر کسی با خودش حسن بیاره از ناحیه این حسن خیراتی به اون میرسه. ولی روایات ظاهرن اینجا نه، این روایت نبود، اون یه زیله یه روایت دیگه بود، این نبود. بله احسن الذي کانوا یعملون، ربطی به این نداره. و اون رو ابلاغ میکرده همینطوره دیگه، یعنی ولایت اون رسول شعبه از ولایت الله به ولایت ائمه علیهم السلام دیگه. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. لذا در روایت داره مؤمنین به انبیاء گذشته مؤمنین و امیرالمؤمنین هم هستن. دیدین ملاحظه کردین؟ من یادم این روایت رو تو صافی دیدم، الان مصدر اولیش یادم نیست، که علیون حبه و ایمان و بغضه و کفر نسبت به امم سابقه چجوری سر رو میکنه. اونجا حضرت فرموده بودن که همه امم سابقه دعوت میشدن به ایمان و امیر المؤمنین، انبیاشون مکلف بودن بشارت بدن و دعوت کنن، همین کار هم میکردن. کما اینکه بل مؤمنون کلون آمده بالله و ملائکتهی به کتبهی و رسوله، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما ایمان به انبیاء قبل رو هم آوردن و ما را مکلف کردن به اون ایمان. انبیای قبل هم امت خودشون رو مکلف میکردن به ایمان به وجود مقدس نبی اکرم و اوصیا. نه همه انبیا، همه انبیا اونایی که رسالتی داشتن و دعوتی داشتن، دعوت به وجود مقدس نبی اکرم، نبی خاتم و دین نبی و ایمان به حضرت و اوصیاشون رو داشتن. بشارت به ظهور بوده، دعوت به نبی اکرم بوده، اینا جز ظاهرا دعوت‌های عمومیه. نه بعید میدونم که اونها نقل به معنا میکردن، ممکنه بگید این ناشی از نقل به معناست، ولی این عبارت هم نقل به معنای محبت نیست. نمیدونم، آدم به روات نسبت بده که مثلا اینها اضافه میکردن از خودشون لوازم رو، نقل به معنا میکردن اما لوازم اضافه کنن، اونم یه چنین لازمه ای که مقام محبت بعد اضافه کنیم معرفت رو، و در مقابل معرفت هم تعبیر انکار که این در جای دیگه در روایت مکرر شده، این تعبیر که مقابل معرفت انکار رو قرار میدن، این تعبیر در روایت دیگه هم هست که عده‌ای در مقام معرفتن عده‌ای در مقام انکارن، که انه معرفت مقام تسلیم و پذیرفتنه، تسلیم و تصدیقه، که قبلا هم روایتش گذشت. این یه معارف بلندیست، آدم بگه همینطوری راوی اضافه کرده نمیدونم، ولی این روایت نکته‌ای داره دیگه. فقط اون چه که حسن است، خب به یه چیزی هم اضافه شده، باید معرفت هم باشه، که این واضح هم است که کسی که در مقام حب امام هست معرفت هم داره دیگه، معرفت در مقابل انکار، یعنی منکر نیست، تسلیم، قبول داره که محبت داره. ممکن مقام محبت بعد از مقام تسلیم باشه، کما اینکه از روایت ابو خالد شاید همین استفاده میشد دیگه، والله لا يحب عبد ما يتولانا حتی یطهر الله قلبه ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا فیکون سلما لنا. اینو حد میفهمید؟ این رو باید تلاتیم که از اون طرف میشه معنا کرده که مقام سلم رو قله بگیریم، ولی بعید نیست مقام معرفت، مقام محبت قله است، این مقدمه بر تطهیر و تسلیمه. این همینه که کسی که محبت داره تسلیم هم داره، معرفت هم داره. معرفت در مقابل انکار که ناشی از تسلیم و تصدیقه، این مقدمه محبته. الان یادم نیست که حالا ببینم. انکار علما که در روایت دیگه هم معرفت انکار به تنهایی آمده. روایت سندشو سند نداره. خب مسترش کدوم کتابه؟ مسترش هم نیست. حالا بگذاریم. بله حالا ببینید اونو. حالا ای حال این معرفت و طاعت هم همینطور که فرمودن اینجا معرفت و انکار در مقابل نکته مهمی است. حالا در روایات باب فرض و طاعت میخونیم، یکی از روایات حضرت سه دسته کردن مردم رو، یه عده اهل معرفتن، یه عده اهل انکارن، یه عده نه اهل معرفتن نه انکار. اینطور نیست که معرفت در مقابل عدم المعرفه باشه، که هر کی معرفت نداره پس بنابراین میشود مقابل مفهمودن معرفت انکار. لذا کسانی که من جواب سیه انکاره نه عدم المعرفه. لذا حضرت فرمودن یه عده اینا دیگه اگر تا موقع رفتنشون معرفت رو کسب نکنن جز به همونهایی هستن که خدای متعال نسبت به اونها در جای خودش داوری میکنه دیگه، مشیت در باب اونا هست که مفصل رواش رو قبلن بحث کردیم. بنابراین یه نکته مهمه در این روایت همینطور که فرمودید، حالا چه لوازم عقلی باشه که گرفتن، چه همینطوری که در بعضی از روایات دیگه که فرمودن اصلا حسنه به معرفت و سیئه به انکار تعریف شده باشه، از مطالب مهمه که اون چیزی که سیء حسن است معرفت به معنی تصدیق و تسلیم، معرفت متفرع بر تصدیق و تسلیم در نقطه مقابل انکاره، که حد وسطش هم میشه زالینی که نه عارفن و نه منکرن، یه حد وسط پیدا میکنن. حالا انشاءالله اینو در روایت این باب بعدی هم میخونیم. باب بعدی که مرحوم کلینی مطرح کردن تحت عنوان باب فرض طاعت الائمه علیهم السلام، روایاتی را آوردن که عناوین متنوعی در این روایات هست. ایشون همه این عناوین رو اون جامعی که میخواستن ازش استفاده کنن، گرچه نکات دیگه هم استفاده میشه، و اون جامعی که مقصد ایشون بوده به نظرشون که انهو اون نقطه اصلی است که از این روایات میشه استظهار کرد، بحث واجب بودن طاعت ائمه علیهم السلام، فرض و طاعت ائمه علیهم السلام، که حالا از این مقام مفترض و طاعه بودن تعبیل شده به ملک عظیم و امثال اینا، که حالا گفتگو کردن بزرگان که و مقام خیلی مهمی هم است دیگه، چون طاعت مختص به خدای متعال، فرض طاعت کسی در یه مقامی قرار بگیرد که فرض طاعت پیدا بکنه، طاعتش مفترض بشه، این خیلی مقام فوق‌العاده است. چون مفترض و طاعه شدن هم یه مقادم اعتباری معنا میکنه، میگه مثلا خدای متعال دستور داده که ما اطاعت کنیم، به این خب دیگه واجب میشه اطاعت. یه بار اینجوری معنا میکنید، یه بار مقام اعتباری نیست. اگر خدای متعال مقام افتراز اطاعت داره و امرش رو ما باید اطاعت کنیم، یه مقامی برای امام تعریف میکنید که حامل اون امره و حقیقتا امر الهی در دست او و در وجود اوست و با اراده اون امر جاری میشه. لذا تبعیت از امر الهی در تبعیت از امام محقق میشه، نه اعتبارن ها. فرض کنید خدا متعال فرموده به حرف پدرتون گوش بدید، حالا اگر انسان فرض کرد که اطاعت پدر واجبه که محل بحث است، اطاعت واجب نیست، ایذایشون حرام. اگر فرض کنید اطاعت واجب باشه، اون معناش غیر از این این فرض و طاعه است. اون فرض و طاعه اینه خدا متعال فرموده دستور رو گوش بدید، اما قیدم داره، فرموده تا یه جایی که شما رو دعوت به حرام نکنه. اینطور نیست که او امرش امر خداست. اگر یه جایی امرش مخالف نبود شما تازه نداریم تبعیت ها، اونی که ما در باب والدین داریم ایذایشون حرامه، بله، و الا اینکه طاعتشون واجب باشد این نیست. طاعت خدای متعال واجبه، بنابراین امر الهی که جاری میشه ما باید بر اساس امر حرکت کنیم، اراده ما تسلیم به اون امر باشه. اون امرم یه موقعی عرض کردم صرفا یه امر اعتباری و قراردادی نیستا، امر الهی که عالم با او هدایت میشه به ما که میرسه ما میتوانیم تبعیت کنیم، میتونیم تبعیت نکنیم. این اذن خدای متعال به ما تکوینا عطا فرموده، بعد نسبت به اون امر ما مقام تبعیت داشته باشیم. امام اگر مفترض و طاعه است، حالا بعد عرض میکنیم، این معناش اینه که امام علیه السلام در یه مقامی است که اون امر الهی به وسیله او در عالم جاری میشه. این نکته مهمیه، حامل امر الهی است امام و امر الهی به وسیله امام در عالم جاری میشه. این مقام مقامی است که از او تعبیر به ملک عظیم شده، آتیناهم ملکاً عظیما. این ملک عظیم تعبیر، حالا روایتشو میخونیم که ذیل این آیه شریف است و بعد آیه بعد معنا بشه.
ملک اعظم هم که تفسیرش میشه زیاده جوابی هم کنید،
بله ملک اعظم هم فرماندهی بر کل عالم انبیا است، چون ملک عظیم به انبیا هم رسیده. اونا هم ملاحظه کردید آیه رو، مقام افتراز طاعته. اون کسی که بر همه انبیا هم طاعتش واجبه، یعنی بله داریم اون آیه شریفه هم از انبیاست، ملاحظه کردین. حالا در این بابشون تعدادی روایت رو نقل کردن، مضامین متعددی هم آوردن که از اونایشون استظهار کرد از همه فرض طاعت رو، بعضیش صریح در فرض طاعت، مثلا روایت دومی که انا به سباه قال اشهد انی سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول اشهد ان علیا امام فرض الله طاعته و ان الحسن امام فرض الله طاعته. همین عناوینه که در روایات اثبات شده برای معلم السلام، حالا یا به اجمال یا تفصیلا. ولی بعضی از این روایات از خونم عنوان افتراز طاعت هم درش نیست، ولی ایشون از این روایات استظهار افتراز طاعت کردن. حالا روایت رو بخونیم. لذا خود اون عناوینم که انهو ایشون موضوعیت براش قائل نشدن دیگه، همه رو ناظر به افتراز طاعت دیدن. روایت این باب رو حالا اجمالاً عرض کردم، معناش همینه. عناوین مختلفی در این روایات هست، فقط عنوان فرض طاعت نیست، که از اینا استظهار فرض طاعت هم میشه. بعضی هاشم حالا استظهار فرض طاعت ازش یه مقدماتی میخواد دیگه. روایت اولی این باب که روایت صحیح هست، سندش قابل مناقشه نیست، البته مرحوم مجلسی میگن حسن، نکتشم علی ابن ابراهیم هست دیگه، علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، ولی نظاهرن محل مناقشه نیست، روایت صحیح هست. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره، روایت صحیح هست، جای مناقشه نیست. ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال ذروت الامر، یا ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیا و رضا الرحمن تبارک و تعالی اطاعت للامام بعد معرفته. حضرت این پنج امر و چهار امر رو فرمودن، زلوت الامر، سنامه و مفتاحه، این پنج امر، سه امر، باب الاشیا و رضا الرحمن. این پنج امر حاصل می شود در طاعت امام بعد از معرفت، پیداست طاعت در مقام معرفته. ثم قال ان الله تبارک و تعالی یقول من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. حضرت این آیه شریفه رو شاهد آوردن بر این که قله حالا این پنج امر، زلوت الامر، سنامه، مفتاحه، باب الاشیاء، رضا الرحمن، این پنج چیز در طاعت بعد المعرفه حاصل میشه. حالا استشهادی که آوردن حضرت به این آیه شریفه ظاهرش اینه که کنه و حضرت میخوان بفرمان که در طاعت خدای متعال این همه این امور جمع میشه و طاعت امام همون طاعت اللهه. ظاهرم برای این آیه استشهاد شده دیگه، که چرا این پنج امر در طاعت امامه؟ چون همه این امور در طاعت خدای متعال حاصل میشه و طاعت خدای متعال از طریق طاعت امام حاصل میشه. منتها در اینجا من یطع الرسول فقط اطاع الله هست، که انه و حضرت از این تعدی فرمودند که همین مقامی که برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، برای ائمه علیهم السلام هم هست. ائمه علیهم السلام در یه مقامی هستن که طاعتشون طاعت الله هست، و چون طاعتشون طاعت الله هست، بنابراین این پنج امر در طاعت امام حاصل میشه. حضرت فرمودین این طاعتی هم که در این آیه که انه منظور نظره، یک اطاعت کورکورانه نیست، اطاعت بعد المعرفه است، که حالا معرفت هم مقامی داره. کسی وجود مقدس نبی اکرم رو در مقام اون نبوتشون، در مقام امامتشون بشناسه و با توجه به اون مقام تبعیت کنه از وجود مقدسشون، این عین طاعت اللهه. بنابراین من یطع الرسول مقام توبه، که انه مقام توبه بعد از مقام معرفته. تا مقام معرفت نباشه مقام توبه حاصل نمیشه. اینکه انسان به حرف کسی گوش بده بدون اینکه اون مقام معرفت باشه، این مقام توبه نیست. توبه مقام تبعیت از سر محبت و معرفت. یادم یه موقع لغتم قبلا میدیدم، اخیرا نشد رجوع کنم، همین طور بود که در مقام تو مقام محبت و معرفت است. اگر کسی از مقام معرفت و محبت تبعیت کنه، این میشود مقام طاعت. پس در این روایت یه ذیل داره که حضرت کنه اون میخوان بگن واضح است که اون پج امر، ثروت الامر و سنامه و مفتاح و باب الاشیا و رضا الرحمن، اینا همه در طاعت الله بعد معرفتهیه. اما این طاعت و معرفت تطبیق میشه به طاعت و معرفت امام علیه السلام و پیداست که حضرت رسول رو تعدی ازش کردن. بنابراین مقام طاعت امام مقام طاعت الله و مقام طاعت الله مقامی است که در او این پنج امر حاصل میشه. یعنی اون قله‌ای که آدم باید در نظر داشته باشه به او برسه آخر کار اینه دیگه. عنایت فرمودین اونی که خدای متعال مقام رضوان الهی حاصل میشه، همه خیرات بابش به روی انسان گشوده میشه، کلید همه خیراته، قله ایمان، قله اون مقصدی است که ما باید به سمت او حرکت بکنیم. همه این دینی که آمده، فرامینی که آمده، به یه قله‌ای داره، ما به یه نقطه‌ای باید برسیم. اون نقطه‌ای که ما باید مقصد قرار بدیم به برسیم مقام طاعت الله دیگه، طاعت بعد المعرفت. چیزی پیداست همه اون خیراتی که دین به ما وعده میده در اینجا حاصل میشه. تمام درهایی که میخواد به روی ما با دین باز بشه همینجا باز میشه. هر بابی که میخواد، توضیح داده نشده چه بابی، بالاخره دین آمده یه ابوابی برای ما باز بکنه. این امر الهی که از عالم بالا نازل شده و میخواد ما رو هدایت کنه، یهدونه به امرنا، این امری که آمده بالاخره یه مقصدی داره، ما رو به یه جایی میخواد هدایت کنه. اون قله‌ای که میخواد ما رو هدایت کنه مقام طاعته، که اگر به اونجا رسیدیم مقام رضوان الهی است، مقام همه ابوابی که از با دین و با امر الهی گشوده میشه تو همین جا گشوده میشه به روی انسان. بنابراین من یطع رسول فقط اطاع الله رو حضرت به این معنا آوردن که مقام طاعت الهی اون مقصد نهایی است، اونم طاعت بعد المعرفه. و این چجوری حاصل میشه؟ در طاعت امام بعد المعرفه حاصل میشه، در طاعت رسول بعد المعرفه حاصل میشه. حالا نه، اینجا بیان نکرده که اون معرفت چیسته، اونو باید درج که اون حد ضروری معرفت چیه و اون معرفتی که اینجا تو این روایت مقصوده که قله عرض کنم سیر دین هست، انسان با امر الهی به نقطه نهایی که میتونه برسه اینجاست، ممکنه یه معرفت بالاتر و طاعت بالاتری باشه، مگر خود اینم برش درجات قائل بشید. نه، اون مقام قدر متیقنه. به هر حال باید بحث بکنیم که مقام مفترض و طاعت، مقام افتراض طاعت مقام بالایی است. اینجوری نیست کسی امام رو در مقام افتراض طاعت بشناسه، این چیز کمی به دست آورده. این خودش یکی از مقامات مهمه امامه، ازش تعبیر ملک عظیم شده. ولی ممکنه بفهمید اینجا معرفت جامع‌تر از اوست. پس در این روایت دو تا نکته اساسی وجود داره. یک نکته این است که کنه و حضرت میخوان بفرمایند که تمام اون قله‌ای که ما بهش دعوت شدیم و تمام ابواب خیراتی که ما به او دعوت شدیم و اینا در یه نقطه تمرکز داره و اونم طاعت الله بعد معرفتهیه. طاعت الله که طاعت گویا اصلا بعد المعرفه است دیگه، قبل المعرفه طاعت نیست، مقام طوع نیست. خشوعی که در انسان بعد المعرفت پیدا میشه و انسان رو به عمل وامی داره، این مقام طاعته. طاعت الله بعد معرفتهی، این مقام مقامی است که اون پنج امر درش هست. حالا یه ترجمه اجمالی میکنیم ولی فی الجمله روشنه که این روایت میخواد بفهمد که اون چیزی که دین برای شما آورده، اون قلش در طاعت الهی است و این طاعت طریقش طاعت الامام هست. اگر کسی به مقام معرفت به طاعت امام برسه، این در وادی طاعت الله و همه اون حقایقی که دین برای انسان آورده، اون قله هایی که دین پیش روی انسان قرار داده، با این امر حاصل میشه. اگر انسان سیری باید داشته باشه، این سیر با معرفت الامام و طاعت الامام حاصل میشه. من ترتب نتونستم بفهمم که حتما یه نقطه‌ای ممکنه تأمل بفهمید به دست بیاد، ولی من خیلی نفهمیدم. بعد میفهمم و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. اگر کسی در این آیه شریفه من یطع الرسول فقط اطاع الله، اگر کسی به مقام تو شما برسه به همه خیرات رسیده، چون فقط اطاع الله. این فقط اطاع الله بشارت بزرگیه دیگه. این که ما میگیم از رسول تبعیت کنید و این دستوری که شما آورد، اینا نکتش اینه که اطاعت خدای متعال در این اطاعت حاصل میشود. من یوت رسول فقط اطاع الله. من گاهی اینجوری میفهمم که از این آیه میخواد بگه اصلا راهی برای اطاعت الله جز این نیست. من یوت رسول فقط اطاع الله، نه اینکه اگر کسی از رسول اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده، یه راهی دیگه هم برای اطاعت خدای متعال وجود داره. اینطوری نیست. تمام امر الهی در دست این رسوله. مقام تو نسبت به خدای متعال و مقام تو نسبت به نبی اکرم قطعا حاصل میشه. راه دیگه هم واقعا نیست. آدم بخواد خدا رو اطاعت کنه چجوری اطاعت کنه؟ من یتر بله، اونایی که رسول و یه نامه رسون میدونن بیان حالا این پیامبر نامه آورده، نامه رو ما میگیریم عمل میکنیم. ولی کسانی که حضرت رو واسطه تمام خیرات میدونن که از طریق ایشون جاری میشه در عالم، این اطاعت معناش این نیست که آدم باید نامه رسون و نامه رو بگیره عمل کنه. اطاعت خود حضرت موضوعیت پیدا میکنه در طاعت الله. نمیشه جز از این طریق به طاعت خدا برسی. نه از باب اینکه خدا متعال دستور فرموده پیغمبر رو اطاعت کنید، حالا اطاعتشون اطاعت اون امره. اینجوری نیست. حامل اون امر و فرمان الهی به تمام این وجود مقدسه. اگر کسی تو نسبت به این اراده و مشیت پیدا کرد، تو نسبت به مشیت الله پیدا میشه. این باز برای ناظر به اون تقسیم سنن و نسو، سنن و نبی و فرائض و اینام نیست دا. که این روایت بخواد بگم این آیات مثلا ناظر به اینه که سنن و نبی مثل فرائض الله هستن. اینا یه امر بالاتری است. نه ناظر صرفا به یه امر اعتباری است که خدای متعال چون دستور داده حالا اطاعتشون میشه اطاعت خدا. این نیست. یه چیز بالاتر، امر راقی‌تری بیان میکنه. مقام طاعت نبی عین مقام طاعت الله اینه و شأن ایشون داره. یه قرارداد نیست. بنابراین فرمودین و از این بابم نیست که میخوام بگم ما دو دسته تکالیف داریم، یه فرائض الله داریم یه سنن. سنن هم مثل فرائضه. این آیه ناظر به این مطلب نیست. این آیه میخواد طریق طاعت الله رو بیان بکنه که مقام توبه نسبت به خدای متعال تو عالم یه طریقی داره. بعد توبه نسبت به وجود مقدس نبی اکرم حاصل بشه که طاعت الله حاصل بشه. اعتباری مقام نیست در حضرت. صرفا گفتن به حرفشون گوش بدید. چون گفتن به حرفشون گوش بدید، حالا چون خدا فرموده منم به اعتبار اینکه خدا فرموده گوش میدم، این طاعت الله. این در باب مثلا پدرم حاصل میشه اگه موقع بگن اطاعت کنم، یا خدا فرموده من این اطاعت خداست. این یه چیز دیگه میخواد بگه مقام توبه نسبت به نبی باید داشته باشید و این توبه این توبه نسبت به خدای متعال، اون رفعت وجود مقدس نبی اکرم رو که یاد الله فوق ایدیه هم من یوت نت فرمودین. همچین امری رو میخواد بگه. واضحه من یوت رسول فقط عطا الله مقام نبی اکرم رو در اینکه صاحب تمام امر الهی است و اون امر الهی که باید به طاعت بشود در دست اوست، با وجود او نازل میشه. برکات و ثمراتش هم همینه. لذا آیه فوق العاده مقام بالایی رو بیان میکنه. اون مقام بالایی که بر نبی اکرم بیان میکنه بعد میفهمم و من تبلا فما ارسلناک علیهم حفیظا. نسبت به مقام تبعیت و توبه نبی اکرم که چنین مقامی است، وجود مقدس نبی اکرم رسالتشون نیست که مردم رو نگهبانی کنن حتما باید به زور تو این مدار حرکت کنن. اینجوری نیست. این مقام به این با عظمتی رو شما نسبت بهش اینجوری نیست که رسالتتون اینه که حفیظ باشید، نگاهبانی باشید که کسی از این مدار خارج نشه. نه، ممکنه کسی خارج بشه. سرپرستی به معنی حفیظ بودن، به معنای این که باید مراقبه کنی و نگذاری هیچ کسی حتی کفار بیرون برن نیست. خب یه دهی مقام تو نمیخوان داشته باشن، بنابراین طاعت الله هم نمیخوان انجام بدن. بقیهش دیگه میشه ادعا طاعت الله. مسیر طاعت اینجاست و که انه اون نسبت به طاعت و بندگی ما شما حفیظ نیستی که نظری کسی معصیت بکنه. رسالت چیز دیگری است. این غیر از این هم است که ما بگیم فقط ابلاغ است. مگر ابلاغ و شما یه معنای گسترده‌ای برش قائل بشید که اقامه هم بشه ابلاغ؟ حضرت فقط مأموریت، چون گفتن ما ابلاغ رو فقط گفتن میدونیم، عنایت می‌فرمایید و بعد برای خودمونم با این آیه سلب تکلیف می‌کنه. اینجوری این روایت این به تعبیر دیگه اینجا اگر چیزی هم سلب شده است نسبی سلب متناسب با مقامه و ما ارسلنا علیهم حفیظا، یعنی این مقام مقام طاعت اللهه و اگر به مقام تو شما برسن اینجا ما حفیظ نذاشتیم که مردم نتونن تخلف کنن. اختیاره، میتونن به وارد این وادی بشن میتونن نشن. ما نمیخوایم جبرن کسی رو وارد وادی تو کنیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. بعد از اون آیه توحید آیت الکرسی، این خداست، الله لا اله الا هو، ولی در تبعیت از او اکراهی نیست. ما شما رو باطنن آزاد گذاشتیم، این آزادی هستی، میتونید بنده خدا بشید، میتونید بنده شیطان بشید. نتیجه شم اینه که والذین آمنوا اولیاء الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاء هم الطاغوت. ولی این دوتا راه بازه تو عالم، ما یک راه تو عالم قرار ندادیم و شما رو بگیم این یه دونه راه رو مراقبت کنیش که از این راه خارج نشه. بنابراین مقام طاعت رسول مقام طاعت اللهه، ولی بر طاعت الله شما حفیظ به این معنا نیستید. این هم یه نکته مهمی هم هستا. ممکنه آدم بگه خب این معنیش احترام به انسانه، یه چیز بالاتری هم هست. مقام طاعت الله یه مقام نیست کسی به زور وادارش کنن که. اینو اگر طلب کنی، التماس کنی، قطر قطر نازل میشه. اینجوری نیست که حالا این بابو باز کنن همه به مقام تو برسن که. مقام توبه نسبت به وجود و مقدس نبی اکرم، سلمان یا ابوذری هر قرنی یکی پیداشه مقام توبه پیدا کنه. الان به زور همه رو بیاریم تو این مقام یه چیزی نیست که. بله امکانات مادی و همه میدن، ولی اینا. بنابراین این آیه شریف من یطع الرسول فقط اطاع الله، و من تولا، اگر کسی رویگردان از طاعت شما شد، فما ارسلناک علیهم حفیظا. این به این معناست. و اما بله، و اما قسمت اول ذروت الامر و سنامو، این امر مقصود چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمودن ذروه یعنی اون نقطه عالی، جمعش هم ذراست دیگه. ذروه و ذرا یعنی عالی شی رو بهش میگن ذرا، قله های کوه، نقطه های بالا. قل اون نقطه عالی امر، امر رو به معنای چی بگیریم؟ بگیم مثلا یعنی ذروت الامر، یعنی ایمان، یا مقصود از امر همه اموره. مقصود از امر جای مفهوم عامیه، مقصود یه معنی خاصی است. اون نقطه عالی اون امر و سنام او، سنام هم که میدونید از کنم جمعش میشه اسلمه، به اون کوهان شطور میگن دیگه، به معنی باز بلندی های شی هست. تشبیه اینا، حالا نکاتی هم در خود تشبیه است و بزرگان هم فهمودن، ملاحظه بفرمایید که کنده ما یه سیری داریم، اون نقطه سیر ما اینجوری است. ذروت الامر و سنامه و مفتاح، کلید اون امر، همه اینا در طاعت الله، طاعت الامامه. و بعدم باب الاشیاء، این اشیاء هم باز ممکنه کسی مفهوم هم بگیره، بگه باب همه خیرات، کسی هیچ بابی به روی او گشوده نمیشه تا قبل از این همه ابواب بسته است، کسی به هیچ خیری نمیرسه. و رضا رحمان، این پنج چیز. حالا اگر این دو ذروت الامر رو به معنی اون امر الهی بگیریم، اون فرمانی که از عالم بالا جاری میشه، این ما رو میخواد به یه سمتی هدایت کنه دیگه، اون قله‌ای که این امر متوجه اوست، امر الهی که از عالم بالا آمده، اون قله‌ای که متوجه اوست میخواد ما رو به اون نقطه سیر بده، و سنامی که متوجه اوست و گشایش اون امر الهی به روی ما که ما بتونیم وارد وادی امر بشیم و با امر الهی حرکت کنیم در عالم، امر رو میشه به این معنا هم گرفت. ولی عرض کردم معمولا شارحین به معنی ایمان، یعنی قله ایمان، کلید در ابواب ایمان، عرض کنم سنام اون نقطه اعلای ایمان در طاعت و معرفته. ولی عرض کردم ممکنه این امر رو به معنی همون امر الهی که از عالم بالا جاری میشه و در دست حضرت است و در دست ائمه علیهم السلام، با این امر عالمو پیش میبرن، این یه نقطه‌ای مقصده، آدمو باید به یه جایی برسونه، قله‌ای که این امر متوجه اوست، این و کلید گشایش درهای این امر به روی انسان که انسان وارد وادی امر بشه و با امر الهی حرکت بکنه، اون امری که در دست امام یهدون و امرنا، این در طاعت و معرفته. و یکی هم باب الاشیاء، باب الاشیاء هم عرض کردم مقصود از باب الاشیاء، مثلا من اون مجلسی اینجوری معنا میکنن، سبب و علم ها، باب اشیاء اون چیزی که موجب علم به اشیاء میشه، طاعت با طاعت الامام، با معرفت الامام درهای علوم به روی انسان گشوده میشه، مثلا اینجوری معنا کردن. یا باب الاشیاء به معنی منازل ایمان گرفتن، ایمان منازلی داره، در هر وادی از ایمان اگر بخواید وارد بشید بابش طاعت الامامه، مثلا اشیا به معنی منازل ایمان، درجات ایمان، امام طاعتش و معرفتشون ابواب درجات ایمانن. هر وادی از ایمان شما وارد شدید، باز وادی بعدی که میخواید بشید با طاعت و معرفت، معرفت بالاتر و طاعت بالاتر، درهای درجات بالاتر ایمان رو باز میکنه. این معانیست مثلا ایشون فرمودن. ولی عرض کردم حالا در خصوص ایمان معنا کردن و اینا هم ضرورتی نداره. باب الاشیاء یعنی تمام خیراتی که انسان باید به دست بیاره و وادی هایی که انسان باید طی بکنه، ابواب اون وادی با طاعت امام به سوی انسان گشوده میشه. طاعت امام هم فرض کنیم، مثال میزنم، مثلا انسان میخواد به خیراتی که در فروع هست برسه، صلات، صیام، زکات، میخواد ابواب اینا برو انسان باز بشه، انسان وارد وادی صلات بشه، وارد وادی صوم بشه، حج بشه، وارد وادی مثلا شهر شعبان بشه. تمام خیرات یه وادی هستن دیگه، ورود به این وادی از یه بابی باید حاصل بشه، نمیتونه انسان همینطوری وارد صلات بشه. انسان که اندو حضرت میخوام بگن که تمام خیراتی که فشوری ماست یه وادی هایی است که از یه ابوابی باید ورود به این وادی ها کرد. آدم نمیتونه همینطوری اهل سحر بشه، اهل صلات بشه، یه وادی است، این باید بابش باز بشه، انسان ورود به این وادی کنه. این ورود با طاعت الامام حاصل میشه. اگر طاعت و معرفت باشه، این ابواب روی انسان گشوده میشه. من اینجوری میفهمم اقتصاد. حالا بعضی آقایون جنبندی کردن، مثلا ابواب ایمان گرفتن، گفتن اشیایی که مهمن اینان، ولی تلقی عقیر اینه که اشیایی یعنی همه اون خیراتی که انسان باید ورود کنه و با امر الهی باب اون خیرات به سوی انسان گشوده میشه. چون از که اون امر الهی که میاد یک امر دیگه، بعد تفصیل پیدا میکنه میشه این اوامر الهی. با هر امری هم یه راهی گشوده میشه به انسان، با صلاتی، با زکات، با حج. این ابوابی که ابواب خیراتن، ابواب اموری هستن که دین میخواست ما رو وارد این امور بکنه، وارد شدن به این خیرات جز با طاعت و معرفت حاصل نمیشه. بنابراین کسی نماز میخونه، روزه میگیره، حج به جا میاره، زکات میده، سحر داره، ولی از وادی معرفت و طاعت وارد نشده، هیچ کدوم از اینها رو نداره. نه، عوالمی است، اشیایی، حقایقی است، وادی هایی است که اینها بابی به سوی او گشوده شده. بعد از این باب وارد بشیم، اون بابی که ما رو به همه خیرات و اموری که دین ما رو به او دعوت کرده، که یکی دو تا و ده تا هم نیست، ولی باب همه اینا یه چیز بیشتر نیست. من اینجوری اشیا رو حدسم اینه نسبت نمیدم. و اون امر الهی، نقطه‌ای که میخواد ما رو به او برسونه، اون عرض کنم گشایش اون امر الهی به روی ما، بلکه همه خیرات و اشیایی که ممکنه مثلا آدم بگه متعلق امرن، اون امر الهی تفصیل پیدا میکنه در اونها. باب اون اشیایی که با امر الهی ما باید به سمت او حرکت کنیم و از طریق او هدایت بشیم، گشایشش با طاعت و معرفت امامه. و رضا الرحمن که قله همه ایناست دیگه، یعنی انسان وقتی با اون امر الهی حرکت میکنه و بعد درهای خیرات به رو انسان گشوده میشه، انسان میخواد سیر کنه به وادی رضوان دیگه. این با طاعت و معرفت الامام علیه السلام حاصل میشه. این حالا اجمال از روایت. تأمل بفرمایید ببینید نکات دیگه هم هست که قابل بحثتون، خیلی وقت مهمیه. انشالله اگر مجال بود عرض میکنم. الحمدلله.